این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
برای مقابله با تکیگاه‌های منفی راه‌های موجود است. یکی این که حالت متضاد آن را در همان نقطه شرطی کنید. همان حالت اندوهی را که در مجلس ختم با فشار دادن بازو شرطی شده است در نظر می گیریم. اگر محل مورد نظر قسمت بالای بازوست، می توانید یک حالت مثبت و شاد را نسبت به همان نقطه به حالت شرطی درآورید. پس از آن هر وقت کسی بازوی شما را فشار دهد، در واقع دو تکیه ذهنی را تحریک می کند. در مغز این دو تکیگاه به هم ارتباط می یابند و مغز معمولاً آن را که مثبت تر است انتخاب می کند. به هر حال چه در شما حالت مثبت ایجاد شود و چه حالت بی تفاوت، یعنی اینکه دو حالت یکدیگر را خونسا سازند، حالت منفی از بین می رود. ویرجینیا ساتیر، مشاور معروف جهان، در امور خانوادگی و زناشویی همیشه از تکیگاه های ذهنی در کار خود استفاده می کند و به نتایج درخشانی دست می یابد. بندلر و گریندر که کارهای او را بررسی و مدل سازی می کردند، متوجه تفاوت روش وی با روش های سنتی مشاوره خانوادگی گردیدند. بسیاری از مشاوران خانوادگی تصور می کنند که علت بروز مشکلات خانوادگی احساسات و عواطف و خشمهای سرکوفته طرفین است و لذا طرفین را وادار می کنند که دقیقاً عواطف خود را بروز دهند و نظرات خود را نسبت به یکدیگر بیان کنند. وقتی که زن و شوهر علل خشم و نفرت خود را از طرف مقابل با شدت و حدت بیان می کنند، تکیگاه های ذهنی منفی تری در آنجا ایجاد می شود و بعد از آن هر وقت چهره یکدیگر را می بینند به یاد آن گفته ها می افتند و اغلب روابطشان تیره و تار می شود. البته درست است که اگر کسی احساسات و عواطف خود را برای مدت طولانی پنهان کرده باشد، بیان آنها مفید است. این را هم می پذیریم که برای توفیق در امر زناشویی زوجین باید به یکدیگر حقیقت را بگویند. اما مسئله این است که این کار تکیگاه های منفی در ذهن طرفین ایجاد می کند. همه ما در هنگام مشاجره چیزهایی به یکدیگر میگوییم که برخلاف نیت باطنی ماست و هرچه بیشتر بگوییم کار بالاتر میگیرد و بالاخره معلوم نمیشود که احساسات واقعی کدام است. اینکه قبل از شروع به صحبت با کسی که طرف علاقه ما است خود را در وضعیت روحی منفی قرار دهیم زیانهای زیادی دارد. ویرجینیا ساتیر به عوض آنکه طرفین را روبروی هم بنشاند که بر سر هم فریاد بکشند، آنها را وامی دارد که به چهره هم نگاه کنند و خاطرات شیرین روزهای اول آشنایی را به یاد آورند. از آنها می خواهد که مانند همان موقع با یکدیگر سخن بگویند. ادامه این جلسات موجب برقراری تکیگاه ذهنی می گردد و زن و شوهر هر وقت به چهره یکدیگر نگاه می کنند، خاطرات خوشی در ذهنشان تازه می گردد و با تحسین به یکدیگر می نگرند. با این روحیه می توانند به یکدیگر صحبت کنند و مشکلاتشان را حل نمایند بدون اینکه احساسات هم را جریحه دار سازند. در واقع با چنان توجه و حساسیتی با یکدیگر رفتار می کنند که راهی نو و شیوهی تازه برای حل مسائل آتی خود می آوند. اگر از کسی رنجشی دارید و می خواهید احساس خود را نسبت به او عوض کنید، می توانید از شیوه تکیگاه ذهنی استفاده کنید. برای این منظور چهره کسی را که خیلی دوست دارید در دست راست خود تصور کنید و چهره کسی را که دوست ندارید در دست چپ خود به نظر آورید. ابتدا به چهره آن که دوست ندارید نگاه کنید و سپس به چهره کسی که دوست دارید. این کار را چند بار با سرعت تکرار کنید. دست چپ، دست راست، دست چپ. پس از چند بار فراموش میکنید که کدام را دوست می‌داشتید. این کار ظرف چند دقیقه امکان پذیر است و می توان به کمک آن نظر خود را تقریبا در مورد هر کسی تغییر داد. دست ها را روی هم بگذارید و چند لحظه صبر کنید. اکنون به شخصی که دوست نمی داشتید فکر کنید. ملاحظه می کنید که به او علاقمند شده یا دست کم احساس بی تفاوتی نسبت به او پیدا کرده اید. در یکی از سمینارها این کار را که فقط 3 دقیقه طول کشید در حضور جمع انجام دادم. به یکی از خانم‌ها که در جلسه بود گفتم تصویر کسی را که دوست دارد در دست راست و تصویر پدرش را که 10 سال بود با هم صحبت نمی‌کردند در دست چپ تصور کند. با استفاده از روشی که در بالا گفته شد، احساس منفی او نسبت به پدرش از میان رفت. همان شب به او تلفن کرد و تا ساعت 4 صبح با او مشغول صحبت بود و در حال حاضر روابطشان با هم خوب است. باید توجه کرد که رفتار ما تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر روی فرزندان ما دارد. به عنوان مثال پسر خود من، جوشوا، یک روز به مدرسه رفته بود. در آنجا برای بچه‌ها سخنرانی کرده و گفته بودند که هرگز سوار ماشین اشخاص ناشناس نشوند. نصیحت بسیار خوبی بود. از اینکه در مدرسه این مطلب را به بچه‌ها گفته بودند خوشحال شدم. اما نحوه گفتن و ارائه مطلب ایجاد دردسر کرد. زیرا علاوه بر تذکر نکته مزبور، اسلایدهای وحشتناکی نیز به بچه‌ها نشان داده بودند. تصاویر و پوسترهای از اجساد اطفال گم شده که به کمک مامورین از چاه‌ها و مجاری فاضلاب خارج شده بودند، به معرض نمایش گذاشته و گفته بودند که اگر سوار اتومبیل اشخاص غریبه شوند، چنین سرنوشتی در انتظارشان است. البته این کار را برای برحذر داشتن و ترساندن بچه‌ها کرده بودند. نتیجه این کار در مورد فرزند من و احتمالاً در مورد سایر بچه‌ها مخرب بود. کاری که کرده بودند ایجاد نوعی فوبیا در آنها بود. فرزند من می ترسید که اگر به خانه برگردد، بین راه عده‌ای او را می برند و می کشند. آن روز جرأت نکرده بود به منزل برگردد تا اینکه بیایند و او را ببرند. تا 2-3 شب هم شبها دوچار کابوس می شد. جای خوشبختی بود که من اصول روانشناسی و رفتار انسانی را می دانستم. در آن موقع من در سفر بودم و جریان را با تلفن به من اطلاع دادند. بعد با پسرم تلفنی صحبت کردم و سعی کردم با فنون روانشناسی آن تکیه‌گاه‌های منفی و فوبیا را از بین ببرم. روز بعد خودش با اعتماد به نفس و قدرت و نشاط به مدرسه رفت. البته نه اینکه بی احتیاطی کند و تحور بیجا از خود بروز دهد، بلکه می دانست چگونه احتیاط کند و از خود مواظبت نماید. در این حال یاد گرفت که چگونه با قدرت زندگی کند و بی جهت از چیزی نترسد. بیشک اولیای مدرسه که این برنامه را برای بچه‌ها ترتیب داده بودند نیت خیر داشتند. اما صداقت و نیت خوب خطر عدم درک زیان‌های تکیه‌گاه‌های منفی ذهنی را کم نمی‌کند. متوجه اثراتی که روی دیگران خصوصاً بچه‌ها می‌گذارید باشید. در این کتاب تمرینات فراوانی ذکر شده است. اگر فقط آنها را بخوانید ممکن است به نظر نامعقول بیایند. ولی اگر عمل کنید متوجه قدرت و تأثیر شگفت‌انگیز آنها خواهید شد. این کلید اصلی موفقیت است. باید از محیط خود عواملی را که در شما روحیات منفی ایجاد می‌کنند بزدایید و به جای آنها عوامل مثبت را در ذهن خود و دیگران جا دهید. یکی از راه‌های انجام این کار این است که صورتی از تکیه‌گاه‌های مثبت و منفی که در زندگی شما مؤثرند تهیه کنید. ببینید که این محرکات در درجه اول با چه عوامل بصری، لمسی یا سمعی فعال می شوند. پس از آنکه تکیه‌گاه‌های ذهنی را شناختید، به نابودی عوامل منفی و بیشترین استفاده از عوامل مثبت کمر همت ببندید. اگر بتوانید روحیات مثبت را در خود و دیگران به صورت تکیه‌گاه ذهنی درآورید، به نتایج عالی خواهید رسید. می توانید با نزدیکان خود صحبت کنید، با آنها روحیه بدهید و در آنها ایجاد انگیزه کنید و این حالات را با یک فشار انگشت یا تماس دست شرطی سازید. پس از آن با استفاده از همان عامل محرک حالات مفید را در آنها ایجاد کنید. این کاری سودمند و نتیجه بخش است و همه از آن منتفع می گردند. همچنین در زندگی نیز قدرت بیمانندی پیدا می کنید و عوامل ناراحت کننده را به اهرم‌های قدرت مبدل می سازید. شما توانایی انجام این کار را به طور قطع دارا هستید. اجازه می خواهم نظر نهایی خودم را نه فقط در مورد تکیه‌گاه‌های ذهنی بلکه راجع به همه این گونه روش‌ها بیان کنم. به کار بردن این مهارت‌ها نیروهای درونی را بسیج و همجهت می کند و همچنان که افتادن سنگی در آب آرام امواج متعددی ایجاد می نماید، توفیق در هر یک از این مهارت‌ها موجب موفقیت‌های بیشتر و بیشتر می شود. باید تاکنون متوجه قدرت این مهارت‌ها شده باشید. من امیدوارم که شما از این مهارت‌ها استفاده کنید و نه فقط امروز، بلکه به طور مداوم آنها را به کار ببرید. همانطور که من حالت کاراته را با سایر تکیگاه‌ها جمع کردم و اغلب از این مجموعه تکیگاه‌های ذهنی سود می‌برم، شما نیز قدرت فردی خود را با یادگیری و به کار بری هر یک از این مهارت‌ها افزون‌تر سازید.
این فایل که می‌شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
یکی از عوامل کنترل کننده افکار و تجربیات انسانی که احساسات ما را در مورد کارهایی که در زندگی می کنیم کنترل می کند و تکیگاه های ذهنی و سایر نکاتی که در این کتاب عنوان کردیم تحت تأثیر قرار می دهد، مسئله رهبری است که در فصل بعد به آن می پردازیم. فصل 18، سلسله مراتب ارزش ها، قضاوت نهایی درباره موفقیت. آرامش خاطر در آن است که موسیقیدان آهنگ بسازد، نقاش پرده بکشد و شاعر شعر بسراید. آبراهام ماسلو. هر نظام پیچیده‌ای، خواه ماشین باشد، خواه کامپیوتر و خواه انسان، باید هماهنگ باشد. اجزای سیستم باید با هم بخواند و هر عمل بر پایه عملی دیگر باشد تا دستگاه به حد اکثر کارایی خود برسد. اگر اجزای یک ماشین برخلاف یکدیگر عمل کنند، دستگاه از هماهنگی خارج می شود و دیری نمی گذرد که از کار می افتد. انسان نیز چنین است. می توانیم مؤثرترین رفتارها را در خود ایجاد کنیم. اما اگر این رفتارها با عمیق ترین نیازها و خواستهای ما همسو نباشند و با اموری که از لحاظ ما واجد اهمیتاً تضاد داشته باشند، در درون ما تناقض ایجاد می شود و آن تناسب و هماهنگی را که لازمه رسیدن به موفقیت‌های بزرگ است از دست می دهیم. اگر کسی به کار معینی دست بزند اما در اعماق وجود خود طالب چیز دیگری باشد، به خوشبختی و رضایت خاطر نخواهد رسید. همچنین اگر کسی به هدفی برسد اما در راه رسیدن به آن هدف‌ها اصول اعتقادی خود را زیر پا گذاشته باشد، سرانجام دستاوردهای خود را ضایع خواهد کرد. برای رسیدن به تغییر، رشد و پیشرفت واقعی، باید آگاهانه از هدفهایی که برای خود یا دیگران قرار می دهیم با خبر باشیم و بدانیم که چه چیزی را واقعاً موفقیت یا شکست می دانیم. در غیر این صورت، ممکن است به همه چیز برسیم و در عین حال احساس کنیم که به هیچ چیز دست نیافته‌ایم. این نیروی آن عامل حساس و نهایی است که ارزش نامیده می شود. ارزش یعنی نظرات و عقاید شخصی، خصوصی و فردی ما درباره اینکه چه چیزی درست، نادرست، خوب یا بد است. یعنی اینکه با توجه به نظام اعتقادی چه اموری دارای اهمیتند. کلام ماسلو که در آغاز این فصل آمده است، ظاهراً راجع به هنرمندان است، اما در اصل جنبه کلی دارد. ارزش ها اموری هستند که میل باطنی و اساسی ما به سوی آنهاست. اگر به سوی آنها قدم بر نداریم، خود را تمام و کمال احساس نمی کنیم. احساس هماهنگی، تمامیت فردی و وحدت ناشی از این حس است که رفتارهای ما در جهت رسیدن به آن ارزش هاست. حتی اموری که مورد انزجار ماست ناشی از نظام ارزشی ما می باشد. اسلوب زندگی ما را نظام ارزشی اداره می کند. واکنش های ما در برابر تجربیات زندگی بر پایه ارزش هاست. ارزش ها مانند برنامه اصلی کامپیوتر عمل می کند. شما می توانید هر برنامه ای را که مایلید به کامپیوتر بدهید. اما اینکه کامپیوتر برنامه شما را بپذیرد و به آن عمل کند یا خیر، بستگی به بخش اجرایی که توسط کارخانه سازنده طراحی شده است دارد. ارزش ها به صورت بخش اجرایی مغز برای قضاوت عمل می کنند. شعاع تأثیر نظام ارزشی در برگیرنده همه امور زندگی شما، از لباسی که می پوشید، وسیلهی که با آن به محل کار یا زندگی می روید، همسری که انتخاب می کنید، تا نفع تربیت فرزندان و گذراندن زندگی و نظایر آن است. نظام ارزشی کلید نهایی درک و پیشبینی رفتار انسان هاست. شاه کلیدی است که نیروهای جادویی درون را آزاد می سازد. این برنامه ها و دستورات ذهنی که به ما می گویند چه چیز خوب، بد، درست و یا نادرست است و چه باید بکنیم و چه نباید بکنیم از کجا آمدند؟ از آنجا که ارزش ها مجموعه های به هم پیوسته از عقاید خاص در زمینه عواطف می باشند، لذا از همان منابعی سرچشمه می گیرند که در فصل مربوط به ایمان مورد بحث قرار گرفت. محیط اطراف از دوران کودکی نقش عمده‌ای در تشکیل این عقاید دارد. پدر و خصوصاً در خانواده‌های سنت‌گرا مادر در برنامه‌ریزی ارزش‌های اساسی بزرگترین نقش‌ها را ایفا می‌نمایند. آنها با امر و نهی‌های مداوم خود مرتباً ارزش‌های اعتقادی خود را به شما منتقل می‌سازند. اگر ارزش‌های آنها را بپذیرید، پاداش می‌گیرید و پسر یا دختر خوبی می‌شوید. اما اگر آنها را رد کنید، به درد سر می افتید و بچه بدی می شوید. اگر به مخالفت با ارزش‌های والدین ادامه دهید، ممکن است تنبیه شوید. در واقع بیشتر این ارزش‌ها از طریق پاداش و تنبیه در ذهن برنامه ریزی می شوند. وقتی بزرگتر شدید، افراد همبازی و همگروه منبع ارزش‌های شما می گردند. اولین بار که به بچه‌های کوچه و خیابان آشنا شدید، ممکن است نظام ارزشی شما با آنها تفاوت داشته باشد. اما به زودی ارزش‌های خود را با آنها مخلوط می کنید و یا اینکه ارزش‌های خود را اصلاح می نمایید. در غیر این صورت ممکن است شما را کتک بزنند و یا اینکه با شما بازی نکنند. این افراد همگروه در طول زندگی مرتبا عوض می شوند. ارزش‌های خود را به شما تحمیل یا با شما مخلوط می کنند. و یا ارزش‌های شما را می‌پذیرند. همچنین ممکن است در طول زندگی با قهرمانان و یا ضد قهرمانانی برخورد کنید و چون کارهای آنها را تحسین می‌نمایید، سعی کنید به اصطلاح در جلد آنها فرو بروید. بسیاری از نوجوانان آمریکایی به این علت به مواد مخدر پناه می‌برند که خوانندگان یا هنرپیشگان مورد علاقه آنها ظاهراً به مواد مخدر بها می‌دهند. خوشبختانه امروز بعضی از این قهرمانان که متوجه مسئولیت خطیر خود در برابر جوانان و نوجوانان شدند، سعی می کنند نشان دهند که مصرف کننده یا طرفدار مواد مخدر نیستند. اما بسیاری از هنرمندان نیز نشان می دهند که با هر گونه تغییر مثبت در جهان مخالفند. ارزش های بسیاری از افراد به این ترتیب شکل می گیرد. در مقابل عده‌ای از هنرمندانی سعی کردند با استفاده از نیروی عظیم وسایل ارتباط جمعی برای مبارزه با فقر و گرسنگی به موسیقی و آواز متوسل شوند و به مردم بگویند که باید در این زمینه کاری کرد. منظور این است که وسایل ارتباط جمعی نظیر تلویزیون، سینما و نوارهای ویدیو نقش بزرگی در تغییر ارزش‌ها و رفتارهای مردم دارند. در محیط‌های شغلی نیز سیستم تشویق و تنبیه وجود دارد. برای کار کردن در سازمان‌ها و ترقی در آنها باید ارزش‌هایی را پذیرفت. اگر ارزش‌های رئیس را نپذیرید، از ارتقاء مقام و اضافه حقوق خبری نیست. و اگر ارزش‌های سازمانی که در آن کار می‌کنید با شما یکی نباشد، احساس رضایت نخواهید کرد. معلمین مدارس دائما ارزش‌های مورد قبول خود را به شاگردان تلقین می‌کنند. و اغلب از سیستم تنبیه و تشویق نیز در جهت اعمال نظرات و ارزش‌های خود استفاده می‌نمایند.
این فایل که شنیدید هدیه‌ای بود رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com